رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خوش آمدید به نشر جنبستی مجله خبری بامداد یکشنبه 14 اپریل. ابتدا من اسکندر خواجه میرزاده شما را با سرخط اخبار آشنا میکنم. مسکو و واشنگتن روی خطهای سیاه منصبداران تحریم شده را آشکار نمودند. شهر غزنی عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی را بر عهده می‌گیرد و در چین اولین حادثه زکام مرغی تصدیق شده است. در جواب به نشر به اصطلاح روی خط مگنیتسکی از طرف ایالات متحده آمریکا، روسیه هم روی خط امریکایی های را که از حق ورود به روسیه محروم شده اند به تب رسانده است. روز شنبه وزارت کارهای خارجی روسیه نام 18 منصبدار امریکایی را که به قول مسکو در پایمال نمودن حقوق بشر نقش دارند انتشار نمود. یک روز پیش از این اقدام روسیه، واشنگتن 18 نفر را که اکثرا شهروند روسیه هستند و به پایمال نمودن حقوق بشر متهم می شوند از حق ورود به ایالات متحده آمریکا محروم نموده، حساب‌های بانکی آنها را در آمریکا حبس کرد. حقوقشناس سرگی مگنیتسکی یک ایده منصبداران روسیه را با سرقت 230 میلیون دلار از حساب اندازها متهم کرده بود، ولی او سال 2009 در بازداشتگاه پیش از محاکمه به هلاکت رسید. تفصیلات این حادثه در ادامه برنامه پیشکش می شود. در ولایت جنوب و شرقی غزنی افغانستان چاره‌های شدید امنیتی قبول شدند. غزنی پایتخت فرهنگ اسلامی در سال 2013 اعلان خواهد شد. برای شرکت در این مراسم منصبداران و چهره‌های شناخته افغان، نمایندگی رسمی ایران، تاجیکستان، مصر و هیئت سازمان اسلامی معارف، علم و فرهنگ یا خود ایسیسکو دعوت شدند. روز جمعه وزیر فرهنگ افغانستان سعید مخدوم رحیم طالبان را هم برای اشتراک در این معرکه دعوت کرد. جای یادآوری است که سازمان ایسیسکو در سال 2007 اعلان کرده بود که سال 2013 غزنی را برای یک سال به مقام پایتخت فرهنگ اسلامی در منطقه آسیا پیشبری خواهد کرد. طبیبان تصدیق کردند که در چین یک دختر 7 ساله مبتلای زکام مرغی شده است. روز شنبه شعبه بهداشت پکین گفت این اولین حادثه تصدیق شده سرایت زکام مرغی در موج اخیر سرایت زکام در این کشور است. فنگ لیلینگ رئیس شعبه بهداشت پکین میگوید:
ما
نباید به تهلکه افتیم. ما تجربه جلوگیری از این بیماری در پکین و مناطق شرقی کشور را داریم. برای مثال ما تا حال یگان شهادت عبور ویروسی H7N9 از انسان به انسان را تشخیص نکرده ایم. همچنان در پکین ما دریافتیم که افراد نزدیک به شخص گرفتار زکام مرغی مبتلای بیماری زکام نیستند. به گفتی همین اداره پدر و مادر دختر پرنده می فروشند. دختر روزی پنجشنبه با حرارت بلند، سلفه و درد گلو به شفاخانه انتقال یافت. تا کنون رسمن 40 نفر با ویروس H7N9 آلوده شدند که از بین آنها 11 نفر به هلاکت رسیده است. مقامات چین و سازمان جهانی بهداشت می گویند که حالا خوف سرایت سراسری یا خود اپیدمی مشاهده نمی شود. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا جان کری از رهبران چین خواسته است تا نفوذ خود را استفاده برده روی کره شمالی فشار بیشتر آورند. روز شنبه در صحبت با پرزیدنت چین سی جینگ پینگ، کری گفت فعلا زمان حل کننده بعضی مسئله های تهدیدآور فرا رسیده است. کری بحران کره شمالی و سوریه را ذکر نمود. روز جمعه در سئول کری از چین که یگانه متفق بزرگ کره شمالی به شمار می رود دعوت کرده بود تا پخینیان را به لغو برنامه هسته‌ایش وادار کند. به قول کری آزمایش موشک های پرواز مد میانه که حالا مقامات پخینیان به برگزاری آن آمادگی می گیرند خطای بزرگ است. منصبداران پاکستانی می گویند روز شنبه در نتیجه ترکش بمب در داخل یک اتوبوس مسافرکش کمش 9 نفر کشته شدند و 10 کس دیگر زخم برداشتند. حادثه در کناره های شهر پیشور مرکزی ولایت خیبر پختونخوا هم مرز با افغانستان به وقوع پیوسته است. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21.1 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و هاتبرد و از ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یمال بشنوید.
موج‌های پخش برنامه تاجیکی رادیوی آزادی. حالا من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این نشر مجله خبری نامگوی مطالب نیمه اول این ساعت را پیشکش شما میکنم. واشنگتن و مسکو 18 نفری را مورد تحریم قرار دادند. ازبکستان بازداشت پایفزال ایرانی عظیم تاجیکستان را قانونی می شمارد. چرا نقلیات تاجیکستان در رقابت با کشورهای ایران و ترکیه ناکام است؟ و ساکنان کولاب در موضع خطرناک نزد رود تیبلای صاحب زمین برای ساختمان منزلی زیست شدند. طور در بخش اخبار اطلاع دادیم، در جواب به نشر به اصطلاح رویخط مگنیتسکی از طرف ایالات متحده آمریکا که تحریم 18 منصبدار متهم با پایمال نمودن حقوق بشر در روسیه را مد نظر دارد، مسکو هم رویخط آمریکایی های را که از حق ورود به روسیه محروم شده اند به طب رسانده است. حالا در این باره تفصیلات بیشتر داریم. روز شنبه وزارت کارهای خارجی روسیه نام 18 منصبدار آمریکایی را که به قبل مسکو در پایمال نمودن حقوق بشر نقش دارند انتشار نمود. در این رویخط نام یک ایده منصبداران مأموریت سابق پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش و چند منصبدار دیگر ثبت شده است که در مجازات شهروندان روسیه در محبسهای آمریکایی نقش داشتند. یک روز پیش از این اقدام روسیه، واشنگتن 18 نفر را که اکثرا شهروندان روسیه هستند و به پایمال نمودن حقوق بشر متهم می شوند از حق ورود به ایالات متحده آمریکا محروم نموده، حساب‌های بانکی آنها در آمریکا را حبس کرد. حقوقشناس سرگی مگنیتسکی یک ایده منصبداران روسیه را با سرقت 230 میلیون دلار از حساب اندازها متهم کرده بود، ولی او سال 2009 در بازداشتگاه پیش از محاکمه به هلاکت رسید. قضیه مگنیتسکی در عرصه بین المللی همچون رمز ناعدالتی و پایمال شوی حقوق بشر در روسیه و همچنان مبارزه برای حاکمیت قانون در این کشور ارزیابی می شود. در رویخط سیاه ایالات متحده آمریکا اساساً منصبداران سطح میانه هستند که یکی از آنها زاده ازبکستان الکس لیپچنکو می باشد. او وظیفه مفتش بلندپایه وزارت کارهای داخلی روسیه را بر عهده داشته، با تشکیل حبس مگنیتسکی و اذیت او در محبس متهم می شود. منصبدار دیگری شامل رویخط مگنیتسکی مفتش وزارت کارهای داخلی روسیه پاول کارپوف است که طبق عیبنامه مگنیتسکی در دزدیدن پول دولت سهم داشته، با گروه های متشکلانه جنایی در تماس است. کارپوف این عیبنامه را رد می کند. در رویخط واشنگتن همچنان نامهای منصبداران اداره انداز، دادستانی و محبس مسکو که مگنیتسکی در آن به هلاکت رسیده است شامل می باشند. کنگرس ایالات متحده آمریکا در سال 2012 قانون مگنیتسکی را به تصویب رسانیده، به قصر سفید وکالت داد که رویخط منصبداران متهم با دست داشتن در قضیه مگنیتسکی و پایمال نمودن حقوق بشر را ترتیب دهد. در میان 18 نفری که فعلا واشنگتن در رویخط مگنیتسکی داخل نموده است، 16 نفر با قضیه این حقوقشناس ارتباط دارند. دو نفر دیگر زاده چچنستان می باشند. کازبگ دوکوزوف شامل این رویخط است، زیرا با کشتار روزنامه‌نگار آمریکایی مقیم روسیه پول خلبنیکوف در سال 2004 متهم می شود. زاده دیگری چچنستان لیچا باگاتیروف، سابق محافظ رهبری چچنستان رمضان قادیروف می باشد که با کشتار یکی از منتقدان رهبری چچنستان در سال 2009 متهم می شود. اندرو کوچینز، شارح برنامه روسیه و اوراسیای مرکزی پژوهش‌های استراتژی واشنگتن، درباره رویخط سیاه آمریکایی میگوید: مأموریت آمریکا سعی دارد تأثیر منفی این قانون بر روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه را کاهش دهد. آنها می‌دانند که روسیه هم به این قانون یا خود رویخط سیاه پاسخ می‌دهد. به فکرم در مسکو بعضی‌ها آه سبک کشیدند که رویخط بزرگ نیست و ضربه آن هم شدید نخواهد بود.
not more extensive and harder hitting.
ابتدا مأموریت پرزیدنت اوباما مخالف قبول این سند بود، ولی بعد قبول قانون مگنیتسکی در کنگرس آن را امضا کرد. روسیه در جواب فرزندخوانی یتیمان روس از طرف شهروندان ایالات متحده آمریکا را منع کرد و روز شنبه رویخط جوابیش را آشکار نمود. به قول وزارت کارهای خارجی روسیه در این رویخط اساساً منصبداران شامل شدند که در تصویب قانونی شکنجه، تصدیق بازداشت ها در زندان گوانتانامو و همچنان ربودن و اذیت شهروندان روسیه سهم دارند. از جمله در این رویخط مسکو دیوید ادینگتون، سابق رئیس دستگاه سابق نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دیک چینی، جان یا سابق منصبدار وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا که بازپرسی با استفاده از اصول آمیخته با شکنجه را تصدیق کرده است، و همچنان دو فرمانده سابق بازداشتگاه گوانتانامو به چشم می‌خورند. معاون وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی ریابکوف گفته است که رویخط سیاه روسیه مثل رویخط سیاه واشنگتن بخشی مخفی نیز دارد که نام‌های آن اعلان نخواهند شد. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مقامات ازبکستان بازداشت بار ترانزیتی ایران را که می بایست به تاجیکستان وارد شود قانونی می شمارند، زیرا آن مطابق به سندهای گمرکی نبوده است. به قول منصبداران ازبک در تخمیناً دو سال اخیر 554 حادثه ترانزیت بار منع شده و بار ثبت نام نشده ایرانی به تاجیکستان را کشف نموده و مبلغ تخمیناً 10 میلیون دلار مال را مصادره کردند. ولی منصبداران و سیماهای شناخته تاجیکستان میگویند محاصره ترانزیت مال و کالا به تاجیکستان که از طرف ازبکستان جاری شده است به تاجیکستان میلیاردها دلار زیان آورده است. در این باره خبرنگار آزادی محمد وفای رحمت تفصیلاتی بیشتر دارد.
ازبکستان بازداشت پایابزال ایرانی عازم تاجیکستان را قانونی می شمارد و نوشته خبرگزاری اینترفاکس روسی مقامات ازبکستان بازداشت بار ترانزیتی ایران را که می باید به تاجیکستان واریز شود قانونی می شمارد، زیرا آن مطابق با سندهای گمرکی نبوده است. یک مقام گمرک ازبکستان به این خبرگزاری گفته است اخیراً اطلاع پخش شده بود که ازبکستان 4 ماشین بارکش ایران را بازداشت نمود و گویا سبب این عمل پایابزال بود که در داخل یکی از این ماشین های بارکش کشف شده است. بر پای سندها باتینکا برای ساختمانچیان ثبت شده بود، ولی عملا پایابزال نظامی بوده است. این مقام ازبک افزوده است که 3500 جو پایابزال یا خود باتینکای نظامی در سندهای بار ذکر نشده بودند. او همچنان علاوه کرده است که گمرک ازبکستان این بارانه در ماشین های بارکش بلکه در واگن های راه آهن کشف کرده است. این منبع که نامش آشکار نشده است میگوید برای صادرات پایابزال نظامی طرف صادرکننده باید اجازه وزارت مدافع ازبکستان را به دست می آورد. نماینده رسمی گمرک ازبکستان با خبرگزاری اینترفاکس تاکید کرد که سر سال 2011 هم هنگام ترانزیت بار ایران به تاجیکستان 554 حادثه انتقال غیرقانونی بار تشخیص شده، مقامات تاشکند به مبلغ 5 میلیارد سوم ازبکی یا خود 10 میلیون دلار آمریکایی مال و کالا را مصادره نمودند. نماینده گمرک ازبکستان گفت که سال 2011 هم ایران توسط ازبکستان با راه آهن و ماشینگرد به تاجیکستان 332 هزار تن بار انتقال داده بود. سال 2012 هم این رقم به 448 هزار تن رسیده. در سه ماهی اول سال روان 121 هزار تن بار ایرانی به واسطه ازبکستان به تاجیکستان انتقال یافته است. مقامداران تاجیکستان میگویند محاصره تاجیکستان از طرف ازبکستان مانعی بزرگ رشد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان بوده، به این جمهوری میلیاردها دلار خسارات مالی میارد. در صحبت با رادیوی آزادی معاون رئیس کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان ولادیمیر سبکالو گفت درباره بازداشت پایابزال ایرانی در ازبکستان چیزی گفتن نمیتواند، ولی تمام باری که با واسطه قلمرو ازبکستان به تاجیکستان میاد مورد تحقیق موشکافانه قرار میگیرد.
یگانه چیزی گفته میتوانم این است که ازبکستان هر باری را که به تاجیکستان ترانزیت میشود از تفتیش جدی میگذراند. بر علاوه بستن راه آهن در بعضی سمت ها نرخ انتقال بار را خیلی بلند کرده است و آنها تا هنوز کدام راه را از نو باز کردنی نیستند.
آقای سبکالو میگوید بر علاوه تفتیش و تحقیق جانب ازبکستان راه آهن میان ولایت‌های سرخندریای ازبکستان و ختلان تاجیکستان را کنده، تاجیکستان را مجبور کرده است که باراش را ابتدا با مرکز شهر دوشنبه و از آنجا با ولایت ختلان انتقال دهد که پول و وقت زیاد را طلب میکند. به گفته نامبرده این عمل به خواجگی خلق تاجیکستان میلیارد ها دلار زیان میرساند. روز پنجشنبه دانشمند تاجیک پروفسور و دکتر علوم اقتصادی حاجی محمد عمروف با نامه به پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف مراجعه نموده، از او دعوت کرد که با قولش وفا نموده در پی ترمیم روابط میان ازبکستان و تاجیکستان شود. با قول عمروف تخمینا 20 سال می شود که روابط میان دو کشوری همسایه مایه نگرانی های عمیق است و از این حال مردم دو طرف مرز اذیت می کشند. پروفسور عمروف یادآور شده است که دو ماه پیش پرزیدنت کریموف درباره ضرورت بهبود روابط با همسایه کشورها حرف زد، ولی تا حال یگان عملی واقعی در این سمت با وقوع نپیوسته است. پروفسور عمروف با تکیه به آمار پژوهشگاه اقتصادی تاجیکستان آورده است که محاصره اقتصادی تاجیکستان که از طرف ازبکستان جاری شده است تا ابتدای سال 2010 به تاجیکستان به مبلغ 26 میلیارد دلار ضرر آورده بود و این تحریم محاصره هنوز هم ادامه دارد. عمروف سلسله اقدام‌های اولین درجه بهر بهبود روابط دو کشور را پیشنهاد کرده است که از بین بردن میدان‌های مینا در مرز مشترک، احیای فعالیت تمام گذرگاه‌های مرزی، لغو نظام روادید یا خود ویزا در رفت و آمد میان شهروندان این دو کشور و برقرار نمودن رفت و آمد زمینی و هوایی را در بر می‌گیرد.
مصادره مال و کالای عظیم تاجیکستان در ازبکستان. وضعی با وجود آمده یکی از سبب‌های ناکامی نقلیات تاجیکستان در رقابت برای انتقال اشیای صادراتی تاجیکستان به خارج کشور نیز نامیده می شود. در این باره بعد یک آگهی گزارش می دهیم.
آها، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری سکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
خبرنگار رادیو آزادی در خوجند معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد که بر علاوه تحریم کشور همسایه، نقلیات باربر تاجیکستان با مشکلات زیاد از جمله نرخ گران ترانزیت ازبکستان و شرایط نابرابر با همتاهای ترکی و ایرانی قرار داشته در رقابت اکثرا ناکام است.
تاجیکستان و ترکیه و ایران توسط ماشین‌های بارکش عمدتاً نخی پخته و رشته و برخی دیگر محصولات خام صادر می‌کند. از این کشورها به تاجیکستان لباس و متاع، مواد غذایی و تکنیکای گوناگونی روزگار می‌آورند. همه روزه از گذرگاه‌های مرزی در ناحیه‌های تورسونزاده و مسچا بنا به معلومات رسمی حدود 60 ماشین بارکش به قلمرو ازبکستان به طریق ترانزیتی وارد می‌شوند. اتحادیه نقلیاتی باربری بین المللی ابد در خوجند تنها مؤسسه است که در شمال تاجیکستان به حمل و نقل مال و کالا به خارج کشور مشغول است. علی جان قهاروف رهبر این اتحادیه در صحبت با رادیوی آزادی گفت در حال حاضر نقلیات آنها در برابر نقلیات باربر خارجی از ترکیه و ایران و ازبکستان صحنه رقابت را باخته اند و افزود
ماشینو کم میدرویم میشود دیگه ماشین دارم و خب برگشته رفته نجده تو خواهد نخواهد اکو صاحبی بور میخواهد که بورش ارزون رو بر شکیو میخواهد که قیمت گیرم از اونی موی میشود حضیر گیریم اگر و خب وای نرخی که این دیگه ماشینو کشندست این نرخ نمیرود چوه چونکه یک زفتش به فلان لیتی سلکتر سلکتازی همون معلوم که چه قیمت نرخش برای همین وای ماشینو میسول یک سامون گویدم برکه میبرد دیکی اینیمو سیتریمو برده نمیتوند.
به گفته مصاحبم در حال کنونی نقلیات تاجیکستان یک تن بار را تا ترکیه و ایران با رهگیرای حدودی 170 دلار میرساند، در حالی که نقلیات خود آن کشورها برای یک تن حدودی 120 دلار میگیرند. گذشته از این افراد آگاه از بازار نقلیات باربری سود میگویند اکثر نقلیات ترکی که میان تاجیکستان و ترکیه بارکشانی میکنند در ازبکستان ثبت نام شده و اجازه فعالیت به دست آوردند. این حال برای گذری ترانزیتی قلمرو این کشور امتیاز بیشتر به آنها میدهد. ایرج نام از مسئولان بخش صادرات در کارخانه اولیمتک ستایلز در مسچا که این کارخانه به ترکیه رشته پختگی صادر میکند در این باره میافزاید
ماشین اصلا ما با ترک ندارد که ماشین از ترک اینجا مزر هم پولی که اصلاوازده نه که تقریبا بیشتر دو ورمشده از اکی گروه باید هدید و یا مصفران هم شرطمه ایوه این باره ترانزی همون هم کسا که مصفران از شرکت داخلی ازبکستان خبردار بودن که نه مصفران.
تا تاشکند تایی کمتر از 3 سال آخیر باج ترانزیتی برای نقلیات تاجیکستان را برای عبور قلمروش 2 برابر بالا برد و حالا آن به $118 رسیده است. گذشته از این گاه و ناگاه مرز خود را برای نقلیات ترانزیتی ترکیه و ایران که به سوی تاجیکستان بار می آرند می بندد. از ماه اپریل سال روان تاشکند نامگوی سندها برای مال و کالایی از تاجیکستان به طریق ترانزیتی از قلمروش گذر کننده را بیشتر کرد. در همین حال به گفته مصاحبانم برای نقلیات باربری شرکت های خود ازبکستان در برابر نقلیات باربری خارجی سبکی ها و امتیاز های داده شده است. از اینجاست که آنها آزادانه به بازار باربری منطقه شمالی تاجیکستان هرچی بیشتر وارد می شوند و از سوی شرکت ها و صاحبکاران تاجیک نیز استقبال گرم می بینند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
سبب های ناکامی نقلیات باربری تاجیکستان در رقابت با همتاهای خارجی آنها.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ساکنان کولاب در موضع خطرناکی نزد رود تیبلای صاحب زمین برای ساختمان منزلی زیست شدند. این زمین ها را مأموریت پیشتره این شهر تقدیم کرده است و حالا رئیس کولاب از اداره دادستانی طلب کرده است که شرایط تقدیم این زمین ها را تفتیش کنند. موضوع را خبرنگار رادیو آزادی در کولاب مؤمن احمدی ادامه می دهد.
سابق شهردار کولاب موضع خطرناک و ناممکن برای بنیاد منزل زیست را به ساکنان تقسیم کرده است. این زمین در پایان رودخانه کوچک تیبله که هر سال به ساکنان آسیب می‌رساند جایگیر شده است و به گفته مسئولین قسمت زیادی آن در نقشه کل یا گیم پلن شهر کولاب همچون موضع خطرناک ثبت شده است. در اینجا حالا به بیش از 50 ساکن جماعت کولاب برای بنیاد منزل زیست قطعه زمین جدا شده است. اما عبدالغفار رحمانوف رئیس کنونی شهر کولاب در جلسه جنبستی 3 ماهه سال روان از دادستان کولاب خواهش کرد تا سندهای این ساکنان برای بنیاد منزل زیست را مورد سنجش قرار دهد. شهردار گفت پس از سنجش دادستانی معلوم خواهد شد که در این موضع ساکنان در کدام اساس با ساختن منزل زیست آغاز کردند. اما ساکنان میگویند برای بنیاد منزل زیست در این موضع حجت و سندهای مشخص دارند. عبدالمجید یک تن از ساکنان این موضع در صحبت با ما گفت او برای بنیاد منزل زیست 4 سال پیش سندهای ضروری را گرفته بود، اما تا حال برایش ساختمان منزل زیست را اجازه نمی دهند.
مشکلی ما همی که 3-4 سال شده ما سون دادگیم به غرض سون با عریضه های عریضه دادگیم قرار دارم ما 4,500 دلار دادگیم در نمی زمین ما باید اون از سنگوم ریختگی های امروز پگا که گشتن ما چکو کنم چخیلی کنم.
ساکین دیگری جماعت کلوب که نامش را ذکر نکرد گفت برای گرفتن زمین و ریختن تهکرسی مبلغ زیاد صرف کرده است و اگر با او اجازه ساختن منزل را ندهند زندگیش مشکل تر خواهد شد.
5 ویلا در یک خونه زندگی میکنم. تسول ای زنه گوده که ما در خونه خسر من خیدم در خونه تقام زندگی میکنم. 4 گوده دارم. زنم 16 سال در مکتب من کلکیسته. امروز پگه او چسکه حل میشه.
همچنین بسیاری از ساکنان جماعت کلوب که این موضع خطرناک در حدود اون جای گیرست میگویند زمین را با دادن مبلغ معینی خریدند. اما سلیم باباخان رئیس جماعت کلوب میگوید فعالیت آنها در اساس قانونهای جاری کشور براه مانده شده است و هیچگاه خلاف قانون کار نکردند و مبلغ هایی که ساکنان در نظر دارند قانونی گرفته شدند.
مبلغ پول پرداختن برای نقشه جنرالی همونه که زمین سکر ایسا برخطوره 400 سومونی مقایش دبیه صدش 55 سومونی برای سرتیفیکات خود استفاده برای زمینشون حسابی کمیته زمین ده یا صورت حسابی ارخیتور ده و صورت حسابی کمیته زمین ده پرداخت میکنم بردست و آده زنم میتکنی.
زمین این موضع که با گفته رئیس کنونی شهر کولاب خطرناک است در زمان رئیس حمید عبدالله رئیس حاضره شهر نورک و معاونه پیرمت زریب رئیس کنونی نوحیه مومین آباد به ساکنان تقسیم شده است. پس از آبخیزی خرابی آوری 7 می سال 2010 با قرار حکومت تاجیکستان برای بنیاد منزل زیست با ساکنان 620 هکتار زمین جدا شده بود. اما این موضعی به گفته مسئولین خطرناک در این زمین جدا شده داخل می شود یا نه تفتیش دادستانی معلوم خواهد کرد. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کولاب.
تقدیم زمین برای خانه سازی در موضع خطرناک کنار شهر کولاب که بارها با آبخیزی و سیل مواجه شده است.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
هفته روان در یک بحث فیسبوک ساکنان ناحیه کانبادام اظهار نگرانی کردند که میدان نزد هیکل نعمت قرهبایف به فروش رفته، سرنوشت مجسمه این قهرمان اتحاد شوروی معلوم نیست. ولی در صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی فرهاد میلاد، رئیس شهر کانبادام، آوازه ها را رد نموده، افزود که آنها معرکه آبادانی گرد و اطراف هیکل را مد نظر داشتند.
حکومت شهر کانبادام خبر فروخته شدن زمین مجسمه نعمت قرهبایف را رد کرد. نومانجان آبیدوف رئیس شهر کانبادام در صحبت با رادیوی آزادی گفت این اطلاع صرف بافته هنگام طلبان است.
این گفت نادرست است. برعکس ما در دایره پاس خاطر شهیدان جنگ بزرگ وطنی امروز اونجا یک اکسیه داشتیم همراه جوانان شهر برای آباد کردن همون منطقه، هم در پهلوش لوحه شهیدان جنگاوران بین الملل هست. ما اونجا کارهای آبادانی گذراندیم، یگان خل فروخته نشده است و این شد. این گفت عموماً از کجا پیدا شده است خبرم نیست.
روز جمعه در فیسبوک نفر پست یا نظری گذاشت که در آن از فروخته شدن زمین مجسمه قهرمان جنگ بزرگ وطنی نعمت قرهبایف سخن می رفت. مؤلف نوشته است این قطعه زمین در کوچه لنین شهر کانبادام که مجسمه 50 سال به این سو می ایستاد فروخته شده است و صاحبان نوی زمین می خواهند آن را از بین برند. بداهتن در شرح این نظر دلشاد خالمتوف سرور شعبه خصوصی کنانه حکومت شهر کانبادام این اطلاع را رد کرده بافته خیالات وطن دوستان قلبکی و توطئه عنوان کرد. روز شنبه در محل مجسمه نعمت قرهبایف به قول شاهدان حدود 200 نفر جمع آمدند. آموزگار سلیم مرادوف که در این همایش شرکت داشت بر رادیو آزادی گفت آنها را بگاه جمعه خبر کردند که یک اکسیه می شود و حتما باید اشتراک کنند.
اونجا اکسیه بخشیده و وای با جوانان بخشیده. جوانان نفتی آینده بنیادکار و سازنده بود لازوشان. یه مسئله هیکلش گم نزد. قدم اون اینترنت با خبری پخش شده که این کار کردن گفتن که اینجا نفت فروخته نشده.
هم صحبت ما افزود به شرافت این خبر بار اول میبیند که با تشبث مقامات این محل روبوچین و آباد کرده می شود. در همین حال بنا به منابع غیر رسمی در کانبادام محل مجسمه نعمت قرهبایف در حقیقت باید فروخته می شد، اما تنها به شرطی که پیکره در باغ مرکزی یا یگان قسمت بهتری شهر کوچانده شود. اما خبر در فیسبوک این طرح را برهم زد و به خاطر نافتادن نافهمی ها در میان ساکنان حکومت این شهر به جلسه فوری نشسته قرارش را بیکار کرد. بنا به این منابع صاحب کار میخواست محل آن را آباد از جمله یک تویخانه بنیاد کند. اما محمود جان اشور محمد از سازمان حزب دموکرات در کانبادام میگوید هدف آنهایی که این آوازه را در میان انداختند شاید نجات مجسمه بود، اما آنها خدمت خرسانه کردند.
در همین حالتی خرابی و یک زمان بود دوری شوروی بود آمدن و دیگر چیز نفت کردند و دیگرها کردند و لیکن همیشه نشود. هیکل یک جایی یک زیارتگاه مردمی نشود، یک موضوع سوخته شد که اطراف می سوخت و همین علفاش سوخته می شد، مدام همین حالت بود. به هر حال یک جای اگر در جای آبادتر می شناندن هیکل بهتر می شود با همون برخدی و با همون ویش.
نعمت قرهبایف اولین قهرمان اتحاد شوروی در تاجیکستان و آسیای میانه است. او در جنگ شوروی ضد فین‌ها کارنمایی کرده 21 مارس سال 1940 با قرار پرزیدیوم شورای عالی SSSR سابق عنوان قهرمانی را گرفته است. ماه ایولی سال 1942 هنگام یک زد و خورد با ارتش آلمان فاشیستی در دریای دون هلاک شده است. شاعر شناخته تاجیک علی باباجان درباره زندگی و کارنامه نعمت قرهبایف کتاب نخست قهرمان تاجیک را نوشته است. در سراسر تاجیکستان کوچه و مکتب ها به نام او گذاشته شدند، از جمله یکی از خیابان های بزرگ دوشنبه نام او را دارد. سال 1993 یکی از قله های پامیر که 4000 متر بلندی دارد به نام او گذاشته شد. هیکل او در زادگاه شهر کانبادام سال 1962 گذاشته شده بود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
در همین جا نشر حاضره مجله خبری به پایان میرسد. بعدی پخش یک آهنگ برنامه تاجیکی رادیو آزادی ادامه خواهد یافت.